بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 153، مورخ 29/11/86.
مثلا اونجا که از اول شرط متعذر الوصول باشه، خب اینجا شرط فاسده. وقتی این بحث مطرح میشه که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه، اگه مفسد عقد نباشه که ما هو الحق و متأخرین هم میگن، مرحوم امام هم قائلن، خب عقد درست شرط فاسده مثلا، بعد خیار خواهد. اگر نه بالاخره مثلا شیخ طوسی در احد اقوالش حلی و دیگران شرط فاسد و مفسد بدونیم، کل عقد فاسد میشه مثلا. بالاخره این دیگه نه دیگه، اونجا شرط دیگه در صورت تعذر که نه دیگه، اصلا اصلا معنا نداره قصور و تقصیر دیگه، از اول متعذر بوده شرط، پس فاسد بوده شرط مثلا. اون دیگه التزام در ضمن عقد و حالت شرط پیدا میکنه دیگه، احکام شرط برش بار میشه. عقد مستند دیگه اون شرط میشه دیگه، اون دیگه معنا نداره با عمل دیگه. یه روز اشاره کردیم اگر التزامی که در ضمن یک عمل بسته میشه نه جزء ذاتش باشه نه جزء عوارض منوعه باشه، لا محاله میشه شرط. اونجا شرط احکام شرط برش بارد میده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. مرحله دوم در بیان تفاوت بین قید و شرط، تطبیق مرحله اول است بر اعمال که محل بحث ماست. عمل اگر کلی به ذمه باشد همین سه صورتی که در معوض دیروز ذکر کردی و همان اختلاف دیدگاه در اعمال مطرحه، به این معنا که خصوصیت مأخوذ با عمل تارتن صورت نوعیه یا جزء ذات اون عمل است، اینجا چه این خصوصیت به لسان قید باشه چه به لسان شرط باشه، لا محال قید خواهد بود. مثلا میگوید اجر تو که للعمل الذي و زیارت کربلا، که زیارت کربلا قید عمل است، یا بگوید آجرت کل العمل مشروطاً به کونه زیارت و کربلا. اینجا این خصوصیت که زیارت کربلا لا محال قید اون عمل حساب میشه و احکام قید رو هم داره، چرا نمیتواند شرط واقع بشود؟ به خاطر اینکه اگر زیارت کربلا التزام جدید تحت عنوان شرط باشه، معناش این است که عقد اجاره بر عمل مبهم بسته شده در مقابل اجرتی و این باطله. و اگر گفته شود اون عمل معلوم بوده که زیارت کربلاست، التزام دوم که زیارت کربلا باشه میشه همون التزام اول و دیگه لغو است. بنابراین در هر پوششی که تلفظ بشود به این خصوصیت، اون خصوصیت لا محال قید است و احکام قید رو دارد. و اما اگر خصوصیت مطروح در کنار عمل از عوارض عمل باشه، مثل اینکه دیروز میگفتیم از عوارض اون عین است، عین کلی است، یک من گندم دیم یا آبی، اینجا هم خصوصیت جزء عوارض عمل است، از عوارضی که موجب تقسیم عمل خواهد شد، مثل این که خصوصیت زمانی
یا مکانی یا کیفیتی باشد. مثلا میگه آجر تو برای نماز میت، نماز از طرف میت، نماز استیجاری مقصوده، که این نماز استیجاری روز جمعه خونده بشه. خصوصیت روز جمعه منوع اون عمله، مقسم روز. نماز استیجاری آدم میتونه در دیگه هفت روز هفته بخونه، ممکنه مقید به روز جمعه بشه. یک سال نماز استیجاری بخون به شرطی که در روز جمعه خونده بشه. یا خصوصیت مکانی هست فی یوم الجمعه، بله، یا خصوصیت مکانی هست. مثلا میگه نماز میت بخوان، نماز استیجاری، که این نماز در حرم امام هشتم خونده بشه. خصوصیت مکانیست، منوع عمله. یا خصوصیت کیفیت مقسم عمله، نماز استیجاری بخوان با 5 مستحب. مثلا نماز استیجاری میتونه مستحبات نماز زیاده، میگه با همه مستحبات بخون، بدون مستحبات بخون، ذکر رکوع رو 3 تکرار کن، ذکر سجود رو 3 تکرار کن، قنوت حتما بخوان و امثال این خصوصیات. این خصوصیات که از عوارض عمل و سبب تقسیم عمل می شود به اقسامی، آیا می شود هم این خصوصیات قید لحاظ بشه تارتا و شرط لحاظ بشه مرتا اخرى؟ مرحوم ناینی و مرحوم آی خویی قدس الله روحهما الزکیه می فرمایند این عوارض عمل همیشه قید است. چه در پوشش شرط باشه، چه در پوشش قید باشه. چنان چه دیروز توضیح دادیم، این مطلب قابل قبول نیست. این عوارض عمل 2 صورت داره. ممکن است قید برای عمل باشد، مثل این که خود میت وصیت کرده است که نماز استیجاری در حرم باشه. نماز استیجاری بخوانند در روز جمعه یا با فلان کیفیت با انجام مستحبات، که با این نگاه وسیع هم وقتی قرار داده اجاره رو میبنده، این عرض کنم خصوصیت مخصوص رو به عنوان قید مورد نظر میگیره و ممکن است این خصوصیات شرط باشه نه قید. اصل اجاره نماز استیجاری است یک سال به 100,000 تومان. یه التزام جدید هم بهش اضافه میشه، این نماز در حرم امام هشتم خونده بشه، روز جمعه خونده بشه، با مستحبات خونده بشه. اگر قید لحاظ شد، احکام قید رو داره. اگه شرط لحاظ شد، احکام شرط برش باش. قسم سومین است که خصوصیت نه جز ذات عمل است. خب حرفاشون نگاه کنید، مستند کتاب الاجاره صفحه 94، مرحوم نایمی هم حرفاشون تو بیت ببینید، رهاشیشونه بر عروه ببینید. اگه دلیلی استفاده شد، دلیل همون کلامیست که دیروز از آقای خویی فی جمله اشاره کردید، که مرحوم آقای خویی میگوین این حصه مخصوصه عنوان مبیع است. یه اول کلامه، همه جای این حصه مخصوصه عنوان مبیع نیست. اگه قید باشه همین حصه مخصوصه عنوان مبیع میشه، عنوان معوض میشه، عنوان مستأجر علیه میشه. اگه شرط باشه نه خیر، ذات العمل عنوان مستأجر علیه هست، یه التزام جدید بهش اضافه میشه. ما مراجعه کردیم، دلیلی غیر از این ادعا که قابل طرح و قابل مناقشه باشه پیدا نکردیم. اگر خصوصیت نه جز ذات عمل مستأجر علیه هست و نه از عوارض منوعه و مقسمه اوست، اینجا شکی نیست که اون عمل و اون خصوصیت شرط عمل حساب میشه نه قید. میگوید اجاره کردم فرد رو برای یک سال نماز استیجاری به شرط قیاست صبح مثلا. خب اینجا این عمل قطعاً قید نیست، بلکه شرط حساب میشه و احکام شرط رو داره. همین تقسیم در عمل خارجی هم به نحوی مطرح است. سه صورت براش تصویر میشه، در یه صورت مدرسه نجف و مرحوم نائینی میفرمایند آنجا خصوصیت شرط برای عمل خارجی است، نه قید. اون هم مشکلی داره که خودتون مراجعه کنید حرف مرحوم آقای اخویی و مرحوم نائینی رو و به اشکالش هم به نظرم میرسید. عرض کنم که اینجا خب خیلی باید در بحث شرط گفتیم، اگر میخواست مطرح کنیم همه یه بحث ها رو خیلی طویل و زیل میشد، در جای خودش باید مطرح بشود. خصوصیاتی که اخذ میشه در عمل تارتا خصوصیت قابلیت نداره که قید باشه، باید شرط باشه. تارتا قابلیت نداره جز این که قید باشه، که از همین تقسیم ما روشن میشه. قسم اول از خصوصیات قابلیت نداره شرط باشه، حتما قید. قسم سوم از خصوصیات قابلیت نداره قید باشه، حتما شرطه. اما بعضی از خصوصیات هست که اقتضاعاً هم قابلیت قیدیت داره هم قابلیت شرطیت داره. اونجا که خصوصیتی قابلیت نداره جز قیدیت رو یحمل علی القید، اونجا که خصوصیتی قابلیت نداره جز شرطیت رو یحمل علی الشرط، اونجا هم که هم قابلیت قیدیت داره هم قابلیت شرطیت داره، اونجا باید به مقام اثبات و تلفظ مراجعه کرد. دید چگونه است که قسم دوم باشد. مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی همه رو به قابلیت برگردوندن، فرمودن قسم اول و دوم فقط قابلیت قیدیت داره، قسم سوم فقط قابلیت شرطیت داره، پس ما یه مورد نداریم هم قابلیت قیدیت داشته باشه هم قابلیت شرطیت داشته باشه. ما گفتیم نه، یه مورد داریم هم قابلیت قیدیت داره و هم قابلیت شرطیت داره. وقت بر حاشیه مرحوم نائینی رو بر غربه نگاه کنید، مطلب روشن میشه دیگه. با ذکر این نکته فی الجمله مباحث مسئله اول از فصل پنجم که احکام اجاره بود تمام میشه. مسئله دوم از احکام اجاره مسئله است که حضرت امام در تحریر الوسیله به عنوان مسئله هشتم و سید در عروه به عنوان مسئله نوزدهم مطرح می کنند. این مسئله سه نکته یا بفرمایید سه تا فرع داره. فرع اول امام می‌فرمایند لا یشترط اتصال مدت الاجاره بالعقد فلو آجر داره فی شهر مستقبل صحه. همین فرع رو سید در عروه با علل اقراض ذکر می کنم. از کلمه علل اقراض معلوم میشه مخالفت قوی در این مسئله وجود داره. لذا باید اصل مسئله طرح بشه و بررسی بشه. توضیح این مسئله این است که میدانی در موارد فراوانی تعیین مدت در اجاره برای رفع ضرر لازم است. مثلا آقای زید منزلی رو اجاره می کند، باید مدت معلوم باشه، یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، چقدره تا قرار مرتفع بشه. هتل اجاره میکنه، ماشین اجاره میکنه، فرش اجاره میکنه و لوازم آشپزخانه اجاره میکنه. مدت باید معلوم باشه برای رفع ضرر. حالا مسئله این است، در این مواردی که ذکر مدت در اجاره لازم است، آیا مدت منفعت باید متصل به زمان عقد باشه؟ مثلا روز اول اسفند که عقد اجاره میخواند، مدتم از همان روز باید آغاز بشه. آجر تو کدار از روز اول اسفند باید ذکر بشه، همون روزی که عقد خونده میشه. آجر تو که ماشین را از روز اول اسفند. یا نه انفصال مدت از زمان عقد مشکلی نداره. مثلا روز اول اسفند عقد اجاره منعقد میکنن، میگه منزل شما رو از اول خرداد سال آینده من اجاره میکنم به مدت یک سال. آیا اگر انفصال بین زمان عقد و مدت اجاره بود، اجاره صحیح است یا صحیح نیست؟ خب در وادی امر آدم میگه اصلا مشکل نداره دیگه، خب شش کاری داره، الان اجاره میکنم، میگم منزل شما رو از خرداد آینده اجاره کردم، چه اشکالی داره، مشکلی نداره. این که سید میگه علل اقوا معلوم میشه مخالف قویست بالاخره در مسئله، باید دید مخالف چیه، حرفش چیه. حضرت امام امت سید صاحب عروه بلکه مشهور علما قائلند شرط نیست اتصال مدت جاره به زمان عقد، بنابراین الان منزلش رو برای 3 ماه دیگه میتونه به زید اجاره بده. در مقابل قول مشهور، نظریه ایست که از شیخ طوسی در عهد قولینش و ذهب صلاح حلبی در کتاب کافی نقل شده که گفتن باید زمان، باید مدت اجاره به زمان عقد متصل باشه و انفصال مدت از زمان عقد موجب بطلان اجاره خواهد شد. کلام شیخ طوسی رو در خلاف و مبسوط ببینید. مرحوم شیخ در خلاف عبارتشون این است در ذیل مسئله: و اذا آجره الدار فی شهر مستقبل بعد ما دخل فانه لا يجوز و بهی قال الشافعی. الان اجاره میده خونه رو برای ماه آینده بعد از این که ماه آینده آمد، یعنی الان میگه این منزل رو به شما اجاره دادم برای اول خرداد، چون میفرمایم فانه لا يجوز و بهی قال الشافعی. در مبسوط شیخ طوسی چنین می فرماید: و من شرط صحت العقد ان تكون المنفعه متصله بالعقد و یشترط انها من حین العقد، منفعت از دین عقد واگذار بشه. بعد می فرماین مطالبی دارم بعد بین عبارت: فین آجره الدار فی شهر مستقبل بعد ما دخل فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ. باز توضیح میدن: فَعَلَى هَذَا اِذَا قَالَ فِي رَجَبْ آجَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارِ شَهْرَ رَمَضَانَ لَمْ تَصِحَ الْإِجَارَةُ. اول ماه رجب 2 ماه دیگه تا ماه رمضان مونده، بگه آجر تو که ها دار شهر رمضان، این خانه رو از اول رمضان بهت اجاره دادن، لم تصح الاجاره، اجاره صحیح. بعد اینجا اضافه می کنن: و عند قوم تصح و هو قوی. جمعی میگن این اجاره که اتصال زمان، اتصال مدت به زمان اجاره نباشه درسته و هو قوی، این قوی است. اون قول اول اقواس مثلا تا بگیم مبسوط و خلاف یک جور گفتن مرحوم شیخ، یا نه و هو قویون در مقصود انتخاب قول به صحت است در خلاف قائل به عدم صحت هم. پس دو قول متقابل داره مرحوم شیخ طوسی. عبارت رو ببینید فردا مختصر به جمله ادله آقایان رو بررسی کنیم. 3-4 مطلب دارن، مطالبشون درست نیست تا نظریه حضرت امام رو نتیجه بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.